أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل قوي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. الصلاة على آله الدافعی جیشاتل اباطیل و دامغی سولاتل ازالیل. به خطبه 27 رسیدیم، خطبه جهاد. در سه جلسه انشاءالله این خطبه رو میخونیم، جلسه اول. اما بعد فإن الجهاد باب من ابواب الجنه. مقدمتا عرض کنیم که شهر انبار حد فاصله بغداد و شام است، 10 فرسخ 60 کیلومتر با بغداد فاصله دارد و در سال 39 هجری معاویه سفیان ابن عوف رو مأموریت داد با 6000 نیرو که همراهش کرد، آمدند لشکرکشی رو شروع کردند. هر شهر کامدن خالی کرده بودند، به شهر انبار رسیدند، اونجا متفرق شده بودند، چند نفر رو اسیر کردند. گفتن اینجا چقدر مسلح است؟ گفتن 500 نفر. گفت خب آیا 500 نفر مسلح الان همشون هستن؟ گفتن نه، اونا هم فرار کردن، 100 تا 200 تا، شاید این مقدار مونده باشد. سفیان ابن عوف به راحتی آمد، لشکرکشی کرد، شهر رو گرفت، کشتار کرد، غارت کرد، اموال رو برد و میگه که ما جنگی به این راحتی ندیده بودیم. در حکمت 253 هم مطالبی است مرتبط به همین خطبه. اگر به اون حکمت هم مراجعه کنید، مکمل این خطبه خواهد بود که اونجا شهرش رو گفتیم. این خبرها رو که ریختن به شهر انبار، کشتند و غارت کردند، یک مرد بومی عطا علیان علج، یک مردی از اون منطقه بومی آمد و علی اصلا این خبر رو داد و اخبر اول خبر. حضرت با مردم سخن گفتند که ببینید که به شهر انبار حمله شده است، مسئول شهر رو حسان بکری رو به شهادت رسوندند، حالا یکی را بیفتد ببینم چه میکنه، شما به دفاع بکنید از این مردم بیچاره. همینطور مردم نگاه میکردن، جواب حضرت علی رو نمیدادن. حضرت فرمود خیلی خوب، مثل که باید خودم برم. حال حضرتم خیلی بد بود، پیاده با حال بسیار بد راه افتادن. بعد دیده گفتن نه، ما کافی هستیم شما را، نحن نکفیک، ما کفایت میکنیم، شما حالتون خوب نیست، بمانید ما میریم میجنگیم. حضرت فرمود شما خودتون رو نمیتونید کافی باشید، من رو میخواید کفایت کنید. بعد یک نفر دیگه دست برادرزادش رو گرفته بود، حبیب ابن عفیف، و برادرزادش هم عبدالرحمن ابن عبدالله عفیف، که ما دوتا هستیم. حضرت فرمود من براتون دعا میکنم، از شما دوتا چه ساخته هست؟ خواهد چیکار بکنید شما؟ ولی در هر صورت حضرت دیگه اصلا حال این که حرف بزنن نداشتن، سخت مریض بودند. نامه ای نوشتند دادن به سعد غلامشون که آزاد شده بود، فرمودن این نامه رو برای مردم بخوان، من حالم اصلا خوب نیست، اگر حال من هم خوب بود اصلا دوست نداشتم با این مردم مواجه بشم، این حرفایی که میخوام بگم رو در روشون بگم. مردمی که اینقدر بی تفاوت، این همه جنایت شده، اینها حالیشون نیست، تحت تاثیر نیستند. این نامه رو دادن حضرت به سعد که تو بخوان، و خود حضرت من اونجا رو یک سکوی نشستن و گوش میکردن در حالی که نامه خونده میشد. اما بعد فإن الجهاد باب من ابواب الجنه، نامه اینطور آغاز میشود. در حقیقت سخن خود حضرت بود، حال نداشت بگه. نظر با اینکه نامه جز خطبه آمده است. جهاد دریست از درهای بهشت. کسی که اهل جهاد باشد، مجاهد فی سبیل الله باشد، این بهشتیست. الجنتو تحت اطراف الابالی، در خطبه 108 داره زیر این برق نیزه ها بهشت است. اطراف نیزه هایی که تو میدون های مبارزه علیه باطل استفاده میشه بهش اونجا باید دید. حضرت رسول هم فرمود در جنت باب و یقال و باب المجاهدین، یکی از درهای بهش باب الجهاد است. یمذون اله، مجاهدین میروند، فیدا و مفتوب، در بهش باز است. و هم متقلدون به سیوف، شمشیرهاشون آویزان است، بهشون متصل میرن. ولجب و فلموقف، همه در محشر هست، در بازداشت هست، باید حساب پس بدن. اینا میرن هم ملائکه تو ره بوده، هم ملائک خوش آمد به اینها میگویند. یکی از درهای بهش اسمش باب الجهاد است. هشت در دارد بهش، نه بهش داریم، باز هشت بهش ها نام درهاش نامهایی دارن. یه بحث است ابواب بهشتی، اجمالا اینجا عرض میکنیم، یه تحقیقات مفصلی است. یکی از درهای بهش باب توبه است، یکی زکات است، یکی صلات است، یکی امر به معروف، امر به معروف نهی از منکر است، پنجمی حج است، ششم ورع است، هفتم جهاد است، هشتم صبر است. اینها نام درهای بهشتی است. خود بحث‌های ابواب بهشتی بحث‌های بسیار زیبایی دارد اگر انسان کار کند. این روایت بسیار زیبا رو ببینید. هر که وارد بهش می شود، این رو بگم که کسی که بغض اهل بهش داشته باشد بهشتی نیست، هیچ وقت به بهش وارد نمی شود. هر کسی که وارد بهش می شود، فعداعت و باب الجنه الى باب الجنه، در وارد می شود دیگه. این در هم خیلی ارزش زیاد است. در 400 سال اگر از این طرف در به اون طرف برن فاصله است، در قلب بزرگ است، درهای بهشت. ولی عشق اهل بیت لازم دارد، بغض اهل بیت نباید باشد. به در بهشت میرسند، فعداعت و الى باب الجنه وجد و الى بابها حلقتن تتون اند کل من یدخلا. هر که وارد بهشت میشه این در کوبه در میکوبد، یک صدایی میزند، و یقول فیتنینا یا علی، صدای یا علی میدهد. هر که وارد میشه یک در کوبه صدا میزند، میگه یا علی. ولی هر کس که وارد میشه تنین و آهنگ یا علی او با دیگری فرق میکند. لکن ناتتون اند کل داخلن به تنین خاص لیس که تنین الاخر. هر شخص یا علی که گفته میشه یه تفاوتی داره با یا علی دیگری. فیعرف بذالک تنین اهل المؤمن فی منازله، بله، و خدمه مهور این ان هادا فلان فیعتون الاستقبال یا هادا. همین صدای یا علی که با تنین خاص هست، اون خدمه و هور این و امکانات، اونا میفهمن که کدوم مربوط به این شخص که وارد میشه به استقبالش میاد. یکی از درها باب الجهاد است. فتح الله خاصت اولیاه، این در را خدا برای هر کس بازه می کند، برای اولیاه خاصش. هر جنگی رو مثل جهاد نمی زنیم. این جهادی که ما میگیم جهاد اصغر است. یک زمانی کم مکانی کم خواهد بود، دیگه هم تکرار نمی شود این راحتی. اما کشتار که همیشه هست، کشتار که بهش دوش نیست، جنایت هاست، بیتقوایی هاست. فتح الله لخاصت اولیای، برای اولیا خاص خود، نه هر ولیی. اولیا هم درجاتی دارن، اینا خیلی خصوصی هست که از این در وارد می شوند، هر که توفیقشو ندارد. در قرآن این سخن رو ببینید از حضرت، المجاهدون تفتح لهم ابواب السماء. مجاهد اگر مجاهد باشد درهای آسمانی بر او باز است، اصلا یک انسان دیگری است. شما در حکمت 224 بحثایی رو خوندید در رابطه با اولیاء الهی، اونجا دارد که ان اولیاء الله هم الذین نظروا الی باطل دنیا. اولیاء الهی به باطن نگاه میکنن، نه به ریاست و به ظاهر و به اموال. تراکم اینها معلوم انه سیترکم، دل به چیزهای رفتنی ندارند. اعدا و ما سالم الناس، اون چیزهای آشتیهایی که مردم دارن اهل آشتی نیستند با خیلی چیزا، اصلا ترسشون و امیدشون متفاوت است. شما به حکمت 424 مراجعه کنید، ببینید مجاهد هم اینطوری است. اون زندگیش، نگاهش، ترسش، امیدش همش فرق میکند، برای خودش جور دیگه داره تعریف میکند. هو لباس و تقوا، یعنی هو لباس و اهل تقوا. جهاد لباس اهل تقوا است. انسان با اون جهادی که ما میگوییم کار اولیای الهی است، جنگ معمولی نیست. اون چه ما میگوییم سر تا پاش تقوا است. ببینید تقوا آیه قرآنی است که لباس، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا، پوش است لباس، تزیین است لباس، محافظ است لباس. جهاد اینه. اگر یک کسی اهل جهاد باشد این عزت دارد، این آقاست. و این محفوظ است، لباس و تقواست. پس بحث جهاد تو بحث‌های خودسازی و تقوا مطرح می شود. لکل امت رهبانیه و رهبانیت امتی جهاد. امت من رهبانیتشون به جهاد است. یکی میگن جهاد اکبر، جهاد اصغر، جای خودش. و نهج البلاغه جهاد که میگه همیشه هم شیر به دست گرفتن است. ما جهاد اکبر رو قبول داریم، جای خودشه. سوال عنید ایمان، وقتی از ایمان میپرسن حضرت میفرماید در حکمت 30 اینا رو قبلا توضیح دادیم، باید مراجعه کنید. اونجا میفرماید ایمان 4 پایه دارد، یکی از پایه‌هاش جهاده. پس جهادی که ما میگیم تقوا در اون مراحل اوجشو دارد. تقوا که در نهج البلاغه مطرح میشه رفتارهای اخلاقی رو در مراحل پایین شامل میشه، انوار عرفانی رو هم دارد با خودش. و جهاد توی مراحل بالاست. ایمان 4 پایه دارد، یکیش جهاد است. پس اولیاء الهی توفیق رو دارن که جهاد برند، و این کسانی که جهاد میرن با تقوا هستند. همونطور که یک لباس عیب پوش است، اینها آقا هستند، عیبی از اینا دیده نمی شود. اینها در محفوظ میمونند. وقتی طرف قدرت دفاعی نداشت چه محافظتی؟ از بین میره یا محافظت میشن. و دیر الله الحسینه و جنته الوثیقه. جهاد زره محکم است، سپر قابل اعتماد است. پس ببینید از جهاد اگر سخن است، کشتار و بی‌تقوایی و هجوم نیست. تقواست، نور است، ایمان است، دفاع است. سپر را، زره را، لباس را برای چی می‌خواید؟ و همراه با تقوا. برای این می‌خوام که به مردم بی‌گناه حمله بکنی. سپر و زره برای اینکه اگه به ما حمله کردن آسیب نخوریم. پس جهاد ما در حقیقت دفاع است. وقتی شما بحث های جنگ رو در نهج البلاغه میبینید و در شروع آن میبینید سر تا پاش معنویات، همه جاش معنویات. وسط جنگ جمل اون مرد بلند میشه، یا علی از توحید برای ما بگو. یکی دیگه میگن که بابا جنگ این هم به ما سختی آورده، حالا وقت این سوال است. حضرت میفرماید اتفاقا همین سوال ها خوب است. ما از این آقایون همین رو میخوایم، میخوایم بگن خدا یکیست، اگه خدا یکی بود جنگی نبود. و هر جایی این قسمت های نهج البلاغه رو در روش های جنگیش میبینید، آداب جنگیش میبینید، ازش تقوا میبرد. وسط جنگ صفین یکی شروع میکند به فحش دادن به معاویه، حضرت میفهمه چرا فحش میدید، کی گفته فحش بدید، شما چرا فحش میدید، منطقی دارید حرفتونه بزنید، روشنگری بکنید. پس این که ما داریم میگیم جهادیست دفاعی، جهادیست ارزشی، جهادیست تقوایی. هر جنگ و کشتار و خونریزی و ظلم و بی‌تقوایی که اسمش اینا رو که نمیشه اسمش رو جهاد گذاشت. خب اگر جهاد داشتید شما حفاظت دارید، عزت دارید. خطبه 166 دارد که اگر شما یاری حق میکردید و باطل رو سرکوب میکردید، لد میکردید، لم یتمع فیکم من لیس مثلکم و لم یغو من القوی علیکم، اینجوری حالا بهتون مسلط نبودند. برای این است که نااهلان و نامردان به ما مسلط نشوند. فمن ترکهو رغبتن ان البسه الله ثوب الظلم شمل خلبلا. خب حالا اگر کسی جهاد نرود، اینجا با فای نتیجه، پس جهاد رو معنا کردیم یعنی از تقوا به دور، بله دیگه، یعنی اصلا نگاهش خلاف نگاه اولیاء الهی، یعنی قدرت دفاعی ندارد. خب این چه میمونه براش؟ انسانی که قدرت دفاعی نداره در مقابل دشمن و ذلت پذیره، این چی میخوام بگیم؟ کسی که ترک او پشت میکند به جهاد، جهاد نمیرود اما دلیل دارد، دلیلش اگه مریضی باشد، مشکلات باشد، کشکار ندارد. رغبتن ان از این مفعول است، دلیل نرفتن جهادش بی رغبتی به جهاد است. میگه جهاد یعنی چی؟ البسه الله ثوب الظلم، چطور خود جهاد لباس عزت و تقوا بود، اینجا البسه الله ثوب الظلم، حالا لباس ذلت خدا به اون میپوشاند. شمله البلا، بلا شاملش میشود. قومی که نتونن از خودشون دفاع بکنند عزیز نخواهند بود، اتفاقا مثل انسان مریضی که قدرت دفاعی بدنش ازش رفته، مگه بلا به سراغ او نمیاد؟ اتفاقا بلا به سراغ او میآید که قدرت دفاعی ندارد. زورگوها اول به حساب او میرسند که قدرت دفاعی ندارد. در حکمت 238 دارد فرض الله الجهاد عزن در اسلام، مثلا جهاد عزت میاره بر اسلام. پس جهاد بودنش تقواست، قدرت دفاعی است، عزت است، نبودنش چی؟ ذلت است، بلاست. و دو یه به صغاره و الغمائه و با تحقیر و پستی تضعیف می شود. شما اگر جهاد کنید حتی بچه های شما عزیز خواهند بود. اگه ما جهاد نکنیم یک کشور بدبختی درست میشه، بعد میدیم به دست بچه هامون. پدران میتونن یک کشور مستقل و خوب و آقای تحویل بچه هاشون بدن و بچه ها سرفراز باشن. و غزو پور تو ابناکم مجدا، حضرت رسول صلی الله علیه فرمود به جهاد بروید، بعد بچه هاتون افتخار با افتخار باشند. یک کشور درست حسابی تحویل بچه هاتون بدید. و داره بلا قلبی بلاصحاب، کسی که به جهاد نمی رود و جهاد رو براش معنایی نمی دوند، قلبش، روحش، شخصیتش حالت اصحاب یا اصدال دارد. بلاصحاب بلاصدال دو جور گفته شده است، یعنی خلاصه عقلش می رود، اصلا عقلش متفاوته. انسانی که اهل دفاع نیست، عقل چاپلوسی، چرب زبانی، شاخان کردن از این کارا بلده، دورویی، عقل مصلحتی ندارد، عقل چتکه‌ای دارد که کجا منفعت دارد. برید جهاد وقت مصلحت ها رو میجنگید، علیه باطل ها میجنگید، عزت برای خودتون برای آینده تون دارید. ما اصلا حق ندارم، ما نسبت به آینده هم مسئولیم، ما حق نداریم به کشور بدبختی به خاطر ذلتمون درست کنیم بعد بدیم به آینده ها. و ادیل الحق و من به تدیر جهاد، کسی که جهاد نرود حق از جانب او به جای دیگر می رود، دولت حق جای دیگر می رود. به صورت یک حکومت وقتی اهل مبارزه باشی شما می تونه داشته باشی، اهل مبارزه باشی حرفت حاکمه، اما اگر اهل مبارزه نباشی نه، اینجا حق اینجا نخواهد بود دیگر. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، در خودتون تغییر ایجاد کنید، خودتون اهل دفاع باشید تا حق هم اونجا باشد. وقتی اهل دفاع نباشیم بدبختی است، معاویه ها سر کار میان، حق دیگه نخواهد بود، حق میره به جای دیگر، دولت حق از اینجا به جای دیگر میره. چرا؟ به تغییر جهاد، چون جهاد را ضایع کردید، جهاد را ضایع کردن، دولت علی علیه السلام رفت، دولت معاویه آمد. حق گرفتنی است، لا یدرک الحق الا بالجد، حق با سختی به دست میاد، با تلاش به دست میاد. امام سجاد در صحیفه سجادیه دارد عدل لنا ولا تهدل منا، خدایا دولت حق به طرف ما بیاد، نه که از طرف ما برود. خب با دعا فقط میشود؟ مگر اهل مبارزه باشید میشود؟ یک قدم بروید من جا به الحسنه فله و عشر هم تالا، ده قدم هم خدا به کارتون برکت میدهد. و سیم الخصم و منع الناس، اون که به جهاد نرود سیم الخصم، به سختی به خسوف میرود. ماه گرفتگی ببینید دیگه دیده نمیشود، ماه با پای خودتون به سختی به جایی میبرنتون هیچ چیز مطرح نمیشه، نگاهی بهتون نمیکنن. منع الناس، بی انصافی میشود در مورد شما. اهل جهاد باشید مجبورن با انصاف با شما رفتار کنن، اهل جهاد باشید شما میدرخشید، در خسوف قرار نمیگیرید، اهل جهاد باشید دولت حق دست شماست، اهل جهاد باشید عقلتون عقل یک مبارز است، نه یک عقل یک شخصی که چطکه مندازه کجا سود دارد کجا ضرر دارد. با عزت و با آقایی حتی در نسل‌های آینده از شما حرف به میانه است. اگر اهل جهاد نباشید حق رو بهتون نمیدند. از تعبیرهای حضرت است، میگن در مسئله هاست، این که حق گرفتنیست در مسئله ها کجاست؟ حضرت فرمود حق گرفتنیست، حقتونو باید بگیرید. در نامه 50 دارد که شما به من حق دارید، الا و این دلکم اندی الا احتج زدونکم سرزن الا فی حد، شما حق دارید به من که فقط مسائل جنگی چون سرریس به شما نگم، ولی بقیه مسائل رو با شما شفاف باشه، قانون پشت پرده نداشته باشه، که شما از قانون خبر نداشته باشید بعد هر کار دلم میخواد من بکنم، و همیشه نگران باشید که پس قانون چیست. به من حق دارید که من به شما اعتماد داشته باشم، حق دارید لا آخر لکم لا آخر لکم حقا ان محله به موقع حقتون رو بدم، ان تکونی اندی فرحقه سبا، در حق مساوی باشید. فخذوا هذا من امرائکم، این حقوق شماست، بگیرید از امیرانتون. فقط با مبارزه می شود، بدون مبارزه نمی شود. چی شد؟ جهاد، اون جهادی که اسلام می گوید فوائدی دارد و ترکش عواقبی دارد. اگر اون جهادی که اسلام می گوید ما داشته باشیم، یکی از اولیاء الهی خواهیم بود، اگر واقعا میخواییم تو عرفان کار بکنیم باید جهاد داشته باشیم. اونایی که اهل جهاد نیستن، اهل مبارزه نیستن، دنبال عرفان هم بی خود میگن، دارن میترسن به جهاد نمیرن. بعد میگن ما ولی خدا هستیم، انا اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اگر جهاد داشته باشیم، اهل تقوا هستیم، از بهشتی هستیم، جز اولیاء خاص الهی هستیم، قدرت دفاعی خواهیم داشت، عزت برای خودمون برای آینده خواهیم داشت. اگه جهاد نداشته باشیم خب معلوم میشه میشود قدرت دفاعی نداریم. تحقیر شده در جامعه و در آینده ها هستیم، حق ما رو میخورن، دولت دیگه طرف ما نمیاد، دولت به دست باطل ها میفتد، عقلمون عقل یک مجاهد و مبارز و حقگو و شجاع نیست، عقل ترسوی بزدل نون به نرخ بزخور است و اون درخشندگی که باید داشته باشیم نداریم. سیمن خست می شود، بی انصافی در رابطه با ما می شود، حق رو به ما نمی دهد. اینها بود فواید جهاد و عواقب ترک جهاد. این پایان جلسه اول. این رو حضرت به عنوان مقدمه میگه، بعد اشاره بین دارد که خب به شهر انبار حمله شد که در جلسه بعد خواهیم گفت. السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.